با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در مجله شامگاهی. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا در 20مین روز از مرداد 1400 خورشیدی، در روزی که به هر حال خبرهای ریز و درشت بسیار بوده و شاید به همین دلیله که ما امروز در مجله شامگاهی کمی طولانی تر با شما خواهیم بود و مطالب مفصل تری رو با شما در میون خواهیم گذاشت، از دادگاه سوئد گرفته تا مسئله کابینه ابراهیم رئیسی که امروز نفراتی که دربارش صحبت میشه اعلام شده، نفراتی که گفته میشه به مجلس شورای اسلامی ارائه شدن برای گرفتن رأی اعتماد، و تا برسیم به کرونا که بسیار شرایط این روزهای ایران بحرانی هستش در ارتباط با کرونا، و همچنان صحبت از رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتیه، اینکه به هر حال واکسیناسیون به کندی پیش میره، و تمام اینها رو میخوایم در همین مدتی که در کنار شما هستیم به بحث بگذاریم. و قطعا از شما هم دعوت میکنیم که نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید، هرچند که شاید فرصت ما خیلی محدود باشه که بخوایم همه پیام های شما رو بهش برسیم. اما در اینجا تازه ترین خبرها رو بشنوید از مهرداد قاسمفر و پس از اون باز به سمت شما برمیگردیم.
سپاس از تو محمد، سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. خبرها رو هم از کرونا آغاز خواهیم کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبان روز گذشته نزدیک به 43,000 بیمار دیگر مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند. در طی این مدت 536 بیمار هم جان خود را از دست دادند و تعداد رسمی قربانیان کرونا در ایران به 96,000 تن نزدیک می شود. شماری از نهادهای داخلی و بین المللی شمار قربانیان را 2-4 برابر آمار اعلام شده می دانند. تعداد شهرهای قرمز به 336 شهر رسیده و برخی از شهرها در وضعیت فوق بحرانی یا سیاه قرار گرفتند. به رغم وعده مسئولان برای ساخت واکسن داخلی و واردات انبوه واکسن خارجی، تا کنون نزدیک به 3,500,000 تن هر دو دوز واکسن خود را دریافت کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنانی تلویزیونی از دولت و شرکت‌های بیمه خواست آزمایش‌های تشخیص کرونا را به صورت رایگان و وسیع در اختیار مردم قرار دهند. او در بخشی از سخنرانیش به تولید واکسن در داخل کشور و واردات آن اشاره کرد و عدم تأمین واکسن کافی را بدعهدی صادرکنندگان دانست.
مسئله واردات اینجوری بود که دولت، وزارت بهداشت، مبالغی واکسن از بعضی جاها خریده بود، بعضی کشورها و از این کوواکس و غیره، و حتی باهای واکسن ها رو هم پرداخته بود، بعد عهدی کردن ندادن.
این در حالی است که او در آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران خرید واکسن از آمریکا و بریتانیا را منع کرد و این امر سبب شد ورود واکسن به ایران با تأخیری چند ماهه آغاز شود. تا کنون حدود 3 میلیون تن از جمعیت ایران هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. رهبر جمهوری اسلامی برگزاری مجالس مذهبی را هم برکت خواند و خواهان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در آنها شد. مقامات بهداشتی و سازمان‌های پزشکی بارها خواستار عدم برگزاری مراسم محرم و قرنطینه کامل شهرها شدند، اما تا کنون ستاد مقابله با کرونا و مقامات مذهبی با این درخواست مخالفت کردند. روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی لیست وزرای پیشنهادی خود را به هیئت رئیسه مجلس داد. به گفته علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس، لیست وزرای پیشنهادی روز شنبه در جلسه علنی اعلام وصول خواهد شد و پس از آن بررسی صلاحیت نامزدها آغاز می شود. در لیست وزرای پیشنهادی که خبرگزاری اسنان را منتشر کرده، احمد وحیدی برای وزارت کشور، احسان خاندوزی وزارت اقتصاد، رستم قاسمی وزارت راه و شهرسازی، حسین امیر عبداللهیان وزارت امور خارجه، اسماعیل خطیب برای وزارت اطلاعات و عزت الله زرقامی برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری معرفی شدند. بر اساس رویه چند دهه اخیر، اسامی وزرای اطلاعات، دفاع و وزارت امور خارجه پس از هماهنگی و تصویب رهبر جمهوری اسلامی اعلام می شود. و نیلوفر بیانی از متهمان پرونده فعالان محیط زیستی به مرخصی آمد. خانم بیانی دو هفته پیش به بیماری کووید 19 مبتلا شد و به قرنطینه بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. او یکی از 8 فعال محیط زیست است که در اسفند 97 به اتهام همکاری با دول خارجی متهم از طرف اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شدند. نیلوفر بیانی به 10 سال حبس محکوم شده است. هفته گذشته هم به خومن جوکار، یکی دیگر از متهمان این پرونده، دو هفته پس از مرگ پدرش مرخصی داده شد.
سپاس از تو مرداد قاسمفر که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندیم. میزبان شما محمد زرقامی هستم و دبیر این مجله بابک غفوری آذره و کارگردانی فنیش با مارتین فالتین. در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به دومین روز دادگاه حمید نوری با یکی از شاکیان اصلی این پرونده، ایرج مصداقی در سوئد. از بعد حقوقی هم نگاهی خواهیم داشت به دومین روز از دادگاه حمید نوری و اهمیت برگزاری این دادگاه در گفتگویی که با سعید دهقان حقوقدان در تورنتو خواهیم داشت. اسامی کابینه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، اعلام شد. وضعیت این کابینه و وزن سیاست داخلی، خارجی و همچنین اقتصادی این کابینه رو به محک نقد می‌گذاریم با کارشناسان رضا حقیقت نژاد، حسین علیزاده و با یک کارشناس اقتصادی هم در این باره صحبت میکنیم. وضعیت کرونا در ایران رو هم به بحث خواهیم گذاشت همراه با آخرین خبرها از کیانوش فرید. نگاهی به وضعیت روانی جامعه ایران در ارتباط با کرونا همراه با حسام فیروزی. و مشهد که این روزها در وضعیت بسیار بحرانی به سر میبرد با یک روزنامه نگار سروش مظفر مقدم. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اما اجازه بدید در همین ابتدای راه بریم به سوئد، جایی که امروز دومین روز از دادگاه حمید نوری، دادیار سابق دادگاه انقلاب اسلامی، برگزار شد. کسی که متهم هست به مشارکت در دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 در ایران. روز گذشته هم این دادگاه رو بررسی کردیم. یکی از شاکیان اصلی و میشه گفت پرچمداران یا کسی که به همت او این دادگاه تشکیل شده، ایرج مصداقی هست که از دیروز در این دادگاه حضور داشت و جلسه رو از نزدیک دنبال کرده و امروز هم روز دومش بود. به سراغ آقای مصداقی میریم تا بیشتر در این باره بشنویم. آقای مصداقی خودشون از زندانیان سیاسی بودن که دهه 60 رو در ایران تجربه کردن در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران. آقای مصداقی بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیز شاید بد نباشه از یک کلیشه مرسوم شروع کنیم و اینکه شما مقداری برای ما بگید که امروز در دادگاه چه گذشت و چه مطالبی مطرح شد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همچنین خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز دومین جلسه برگزار شد. دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت بدیشه در ارتباط با نقض حقوق بین الملل توسط نظام جمهوری اسلامی و اینکه اینها مرتکب یک جنایت جنگی شدند در جریان یک جنگ بین المللی بین ایران و عراق. در اون موقع وقتی که مجاهدین حمله میکنند به ایران، به فتوای خمینی زندانیان سیاسی رو در زندان به قتل میرسوند. در واقع این مسئله توسط دادستان مطرح شد که مجاهدین در عراق توسط صدام حسین تسلیح شدند و توسط اونها حمایت مالی شدند و همچنین در اونجا دارای پایگاه بودند و بعد به عنوان بخشی از این جنگ ایران و عراق و جنایتی که در زندان صورت گرفته موضوع رو مطرح کرد و همچنین به مسئله نقش حمید نوری در این کشتار اشاره کرد به موضوع هیئت مرگ که بر و شخصیت هایی که در اون هیئت مرگ بودن اشاره کرد، به نامه آیت الله، به مخالفت آیت الله منتظری اشاره کرد با این کشتار، و همچنین به گزارشات بین المللی اشاره کرد. در ابتدا به موضوع کتاب من اشاره کرد و اینکه در اونجا مطرح شده، همچنین به گزارش قاضی جفری رابرتسون که به همت بنیاد برومند انتشار پیدا کرد در ارتباط با کشتار 67، و همچنین به اسناد ایران تریبونال و حکم نهایی دادگاه مردمی ایران تریبونال، همچنین اشاره کرد به کمیسیون حقیقت‌یاب در لندن که توسط ایران تریبونال برگزار شد، و همچنین به دادگاه مردمی و نمادین در لاهه، و به گزارشات عفو بین الملل و دیگر سازمان های بین المللی در ارتباط با کشتار 67 اشاره کرد. همچنین چگونگی دستگیری حمید نوری را تشریح کرد. اشاره داشت دادستان به اینکه در روز 4 نوامبر از طریق دفتر حقوقی مککوی در انگلستان توسط آقای کاوه موسوی به عنوان متخصص و خانم ربکا مونی به عنوان وکیل پرونده تشکیل شده، و بعد بر اساس شکایت ایرج مصداقی و همچنین شهادت حمید اشتری این پرونده تشکیل شده، و بعد این پرونده منجر شده به دستگیری حمید نوری در سوئد. به تشریح موضوع پرداخت و در بعد از ظهر در دادستان باز هم در ارتباط به موضوع چگونگی کشتار 67 اشاره کرد، به کتاب‌های زندان، همچنین به کتاب آقای مهدی اسدانی اشاره شده بود و هم به دیگر کتاب‌هایی که منتشر شده چند تایی رو نام بردن، و اضافه می‌کنم که دادستان نقشه‌های گوهردشت رو نشون داد و همچنین نقشه‌هایی رو که من در کتابم اونها رو منتشر کرده بودن، به جای دادگاه اشاره کرد، به محل اعدام، به راهروی مرگ، و عکس اعضای هیئت کشتار 67 رو هم در دادگاه نشون دادن. و این تمام دادگاهی بود که بعد از اون جریان داشت، و دادگاه با یک وقفه روبرو شد به خاطر اینکه در گوشه از مقابل دادگاه هواداران مجاهدین شعار میدادند، و به درخواست و اعتراض حمید نوری قاضی دادگاه دادگاه رو تعطیل کرد تا اونها ساکت بشن و صدا توی دادگاه نیاد. و غیر از این وکیل مدافعی که مجاهدین در ادعای دادستان رو در واقع که بر اساس اون کیفرخواست تشکیل شده و به عنوان نقض حقوق بین المللی و نقض در واقع یا جنایت جنگی این حمید نوری دستگیر شده، نسبت به اون اعتراض کرد، و این همه دادگاهی است که امروز برداشت.
آقای مصداقی، روند ادامه دادگاه به چه صورت خواهد بود؟ گویا فردا هم جلسه دادگاه خواهد داشت. آیا بعد از جلسه سوم جلسه دیگری خواهد بود؟ چون اونطوری که من متوجه شدم تعدادی از افرادی که از کشورهای دیگه اومده بودن برای شرکت در این دادگاه یا حضور داشتن در جلسه، اونها فردا سوئد رو ترک می‌کنن. وضعیت به چه صورت پیش خواهد رفت؟
نه، ببینید، این تا آوریل سال آینده دادگاه ادامه خواهد داشت. به همین ترتیب در روز فردا ما دادگاه خواهیم داشت، بعد روز 17 و 19 فکر میکنم 17 18 20، اگر اشتباه نکنم این سه روز هم دادگاه خواهد بود. در روز 23 و 25 آگوست من شهادت خواهم داد همه روز در دادگاه، و خب هم دادستان سوالاتش رو مطرح میکنن، هم وکلای مدافع او و هم وکلای خود ما، و بنابراین دادگاه همچنین ادامه داره. برای همه کسایی که در پرونده شاکی هستند و همه کسایی که در پرونده شاهدند و همچنین متخصصانی که دادگاه خودش تعیین کرده، دادستان اونها رو بعدها به مرور طبق برنامه که از قبل بهشون ابلاغ شده به دادگاه فرا خواهند بود. اما هفته ای سه جلسه دادگاه تا 9 ماه دیگه ادامه خواهد
داشت. فقط خیلی کوتاه اگر این رو پاسخ بدید که الان امروز هم آقای نوری صرفا شنونده بودن و آقای نماینده های جمهوری اسلامی ایران از سفارت کسی حضور داشت در جلسه دادگاه امروز؟ خیلی کوتاه.
در جلسه دادگاه نبودن، ولی چند ممکنه در جایی که میتونستن صدای دادگاه رو بشنون و تصویر رو ببینن احتمال داره اونجا بوده باشن. آقای حمید نوری اجازه صحبت کردن فکر میکنم تا ماه نوامبر نداشته باشن و ایشون فقط باید گوش کنن، اگر موردی بود بعد وکلای اونها مطرح.
سپاسگزارم. ایرج مصداقی با ما بودن از سوئد. آقای مصداقی همونطوری که پیشتر هم گفتم از شاکیان اصلی پرونده حمید نوری دادیار سابق دادگاه انقلاب اسلامی است که همکنون در سوئد داره محاکمه میشه به خاطر مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در 1367 در ایران. همین موضوع رو پی میگیریم از دیدگاهی حقوقی و همراه میشیم با سعید دهقان حقوقدان در تورنتو تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای دهقان بهتون سلام میکنم. فکر میکنم که بد نباشه اول به این ماجرا نگاه بکنیم که به هر حال دادگاهی که داره برگزار میشه از یک روند رویه خاصی داره پیروی میکنه که شاید برای بسیاری این موضوع پیش بیاد که بخوان قیاس کنن آنچه که در این دادگاه داره میگذره با روند دادرسی هایی که در این سالها در پرونده های حالا به نوعی سیاسی یا امنیتی دیدیم.
بله دقیقا همینطوره. به نظرم این دادگاه علاوه بر جنبه‌های آموزشی که برای نظام قضایی وقت ما داره یک نقطه عطف در تاریخ دادخواهی ایرانیان، شاید حتی بهتر باشه بگیم نقطه امید برای دادخواهی. چون که همه ما میدونیم دادخواهی با جنایات به هیچ وجه مشمول زمان نمیشه. خب همه ما باید حواسمون باشه که دادخواهی رو با خواهی یکی نکنیم، یکی نبینیم. اون هدف در حال شه حقیقت از اجرای عدالت، نه این با توسط به همون چیزی که خودمون قبول نداشتیم و سالها باش مبارزه کردیم و مبارزه میکنیم در عمل بکنیم که با
آقای دهقان من صدای شما رو خیلی خوب ندارم، اگر که
من فکر میکنم برای همون از طریق ها. بله
من صدای شما رو خیلی خوب ندارم، اگر یه مقدار شاید جابجا بشین صدا بهتر باشه که شنونده ها متوجه شن. الان صدا بهتره؟
الان صدای من
الان بهتره.
اگر از اول عرض من رو نشنیدید من حرفم رو تکرار بکنم.
اگر یه مقدار برگردید به عقب‌تر چون صدا از یک جایی خیلی کیفیتش مناسب نبود، فکر کنم بهتر باشه برگردیم به عقب. آقای دهقان، آقای دهقان متاسفانه ارتباط ما با سعید دهقان قطع شد. همکارانم تلاش میکنن تا بار دیگه ارتباط ما رو با سعید دهقان برقرار کنن تا بتونیم این ارتباط رو داشته باشیم و گفتگو رو ادامه بدیم. پیش از اینکه این گفتگو رو بهش بپردازیم بد نیست که من یک مروری بکنم که روز گذشته دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری دادیار سابق دادگاه انقلاب در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد در سوئد. آقای نوری به مشارکت در اعدام‌های 1367 ایران متهم هستش و این دادگاه امروز بار دیگه از ساعت 12 ظهر به وقت ایران کار خودش رو آغاز کرد و تقریبا ساعتی پیش به کار خودش پایان داد. پیش از این ما گفتگویی داشتیم با ایرج مصداقی از شاکیان اصلی این پرونده که آقای مصداقی توضیحات مفصلی رو داد درباره نحوه برگزاری امروز دادگاه که به هر حال مستنداتی نمایش داده شده، صحبت‌هایی شده، استناد شده به برخی از کتاب‌هایی که در اون این قضیه شرح داده شده. اما تا همکارانم بخوان ارتباط ما رو برقرار کنن با سعید دهقان و ما بتونیم یک بار دیگه آقای دهقان رو داشته باشیم، اگر به شبکه‌های اجتماعی ما سری بزنید در رادیو فردا، در اونجا هم شما میتونید مطالب مفصلی رو در همین خصوص ببینید که در اصل همکاران ما قرار دادن در شبکه‌های اجتماعی ببیشه در اینستاگرام که به هر حال دسترسی به اینستاگرام در داخل ایران برای شما بسیار آسان‌تر هستش. بله سعید دهقان با ما هستن. یک بار دیگه این ارتباط برقرار شد. همکارانم به من از اتاق فرمان اشاره کردن که ارتباط برقرار شده. آقای دهقان چون وقتمون یه مقدارم وقت رو از دست دادیم، اگر که برگردیم باز به سوال، خیلی سریعتر پیش بریم که به طور کل یه قیاسی هست بین آنچه که در دادگاه‌های ایران اتفاق میفته و آنچه که در اینجا داره اتفاق میفته. این دادگاه به طور کل آیا میتونه، چطور بگم، حالا در واژه انگلیسیش میگیم ورکشاپ، ورکشاپی باشه برای شهروندان ایرانی که نحوه رسیدگی یک پرونده از این دست رو ببینن و آموزش بگیرن؟
بله دقیقا، حتی فراتر از شهروندان به نظرم این دادگاه هم جنبه‌های آموزشی خاصی داشته و داره برای نظام قضایی و وزارت ما، چون یک نقطه عطف در تاریخ دادخواهی ایرانیان، حتی شاید بهتر باشه بگیم دادگاه یک نقطه امید هست برای زنده بودن دادخواهی، چون همونطور که ما میدونیم دادخواهی درباره جنایات به هیچ وجه مشمول مرور زمان نمیشه و این نقطه امید هم میتونه باشه. ولی خب باید حواسمون باشه که دادخواهی رو با خونخواهی ما یکی نبینیم، چون هدف به هر حال کشف حقیقت هست برای اجرای عدالت، نه اینکه با توسل به همون چیزی که خودمون قبول نداشتیم و سالها باهاش مبارزه کردیم و مبارزه میکنیم کاری کنیم که با سولید خشونت منتهی بشه. خب اگه بخوام از این زاویه ببینیم، من فکر میکنم دادگاه حمید نوری میتونه یکی از بهترین نمونه ها برای دادخواهی به عنوان مدنی ترین اقدام در یک فضای حقوقی باشه که علیه فراموشی برنامه ریزی میشه. به هر حال دادخواهی یک اقدام جمعی هست برای خیر عمومی یک جامعه یا یک ملت که میتونه مستبدترین حکومت ها رو هم از پا در بیاره. نمونه بارز و موفقش در تاریخ معاصر مادران دادخواه آرژانتینی هست. الان هم به نظر من این دادگاه رو میشه نقطه امید مادران دادخواه خاوران ارزیابی کنه. از نظر حقوقی هم این دادگاه با این برنامه‌ریزی دقیقی که برای 72 جلسه طی 9 ماه کرده، به نظرم بله فراتر از ورکشاپ یک ترم آموزشی کامل هست برای شیوه و کیفیت دادرسی عادلانه، یعنی اون چیزی که ما دقیقاً تو ایران به دنبالش هستیم و نمی‌بینیم. در واقع پیام این دادگاه هم اینه که با وجود اصل صلاحیت جهان شمول در حقوق بین‌الملل، دیگه هیچ مجرم خطرناک یا جنایتکار در هر لباسی که باشه نمیتونه با اتکا به اینکه در واقع در کشور دیگه زندگی میکنه، شهروند کشور دیگه است، یا جرم یا جنایتش در خاک کشور خودش بوده، از تعقیب و محاکمه برای اجرای عدالت معصوم بمونه. به ویژه اینکه اکثر کشورهای توسعه یافته مثل سوئد این اصل جهانی رو وارد حقوق جزایی داخلی خودشون هم کردن.
بله آقای دهقان،
از دیگه اینو چه سوالی باشه در خدمت شما هستم.
چون صداتون قطع شد یک بار دیگه، آقای دهقان، حالا با توجه به اون چیزی که در این دادگاه اتفاق افتاده، اگر خیلی کوتاه بگید و نمونه های داخلیش هم که ما فراوون دیدیم، این دادگاه در کل فکر میکنید که آیا میتونه در روند آنچه که در ایران داره میگذره، به هر حال شرایط خاصی که بر ایران حاکم شده و اینکه حالا آقای رئیسی هم رئیس جمهور شدن و به نوعی نامشون مطرح میشه، آیا میتونه تأثیرات خاصی رو داشته باشه در به هر حال روابط حقوقی که در ایران هست؟
ببینید اگه به طور خاص بخوایم بگیم در مورد این دادگاه، علاوه بر اون چی که جنبه آموزشی داره برای در رابطه با دادرسی عادلانه و روند دادرسی عادلانه و اجرای عدالت، میتونه در واقع به نوعی پیام بده هم به سیستم قضایی ما، که خب ما میبینیم در نظام قضایی ما اون چیزی که حاکم هست دادرسی به معنی عادلانه برای یک اجرای عدالت دقیق با برنامه و با وکیل مستقل نیست. یعنی چیزی که ما الان داریم در ایران میبینیم، یک دادگاه مثلا به عنوان نمونه یک معترضی به نام نوید افکاری، دادگاهش یک جلسه برگزار میشه غیر علنی، فقط 3 ساعت، بدون وکیل انتخابی، بدون هر گونه تحقیقات مقدماتی دقیق و بدون اجازه دفاع به خود متهم، و نهایتا سریع اعدام صادر میشه و به سرعت هم اجرا میشه. خب شما همینو مقایسه کنید با فردی به نام حمید نوری در این نظام قضایی مدرن، یک متهم تازه به جنایت هست، به جرم و جنایت هست، نه فقط یک منتقد یا معترض. 72 جلسه علنی براش برگزار میشه، اونم علنی، 9 ماه، 3 وکیل در این جلسه ایشون داره، و خب آخرش هم مجازاتی که براش داده میشه اعدام نیست. من فکر کنم از این منظر خیلی میتونه مقایسه معنادار باشه، یک رابطه معناداری هست بین نظام قضایی که اجرای عدالت براش هدف اصلی هست، با نظام قضایی که در واقع به نوعی در نهایت میخواد یه کاری بکنه که من در واقع منابع حقوقی که ایدئولوژیک حاکم هست با قوانینی که ما داریم با ضعفای بسیاری که داره اون رو بخواد تضمین کنه. به هر حال من فکر می‌کنم این دادگاه پیام دیگری هم داره. به هر حال الان رئیس دولت ما آقای رئیسی یکی از کسانی که در این دادگاه اسمشون مطرح میشه، مطرح شده. اگر ما قبول کنیم که حتی در نظام قضایی دادگاه بین‌المللی اگر این دادگاه نتونه به عنوان رئیس دولت از مسئولیت برخوردار باشه و نتونه تحت تعقیب قرار بده، اما به هر حال مانعی برای رسیدگی در دادگاه بین‌المللی نیست، چون اکثر دادگاه بین‌المللی تا این لحظه بنا بر رویه تو اساسنامه هاشون تاکید شده که مسئولیت سیاسی رو نمیپذیرن. در واقع باید بگیم که حتی رئیس دولت هم که باشی، در قدرت هم که باشی، اگه یکی از اون جرایم مهم بین‌المللی رو مرتکب باشی، به هر حال فرض بر این که مرتکب باشی و متهم باشی، قابلیت تعقیب قضایی رو داره. من عرض میکنم از هر دو منظر، هم جنبه آموزشی، هم جنبه مقایسه‌ای، هم جنبه اجرای عدالت پس از کشف حقیقت، این دادگاه میتونه جنبه‌های بسیار مهمی داشته باشه و البته نقطه امیدی باشه برای دادخواهی.
بله، سپاسگزارم سعید دهخان که با ما همراه بودید، حقوقدان و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا در تورنتو، که ما رو همراهی می‌کرد. نگاهی داشتیم به دادگاه حمید نوری و از اختلالاتی که پیش اومد در هنگام پخش برنامه، قطع ارتباطمون هم از شنونده‌هایی که این گفتگو رو گوش می‌دادن عذرخواهی می‌کنم. اجازه بدید که یک توقف کوتاهی بکنیم و بریم سراغ موضوع کابینه ابراهیم رئیسی و نفراتی که امروز اعلام شدن در رسانه ها و ببینیم که اوضاع از چه قرار هست. خب اجازه بدید که بیدرنگ بریم. خب با توجه به این که کابینه ابراهیم رئیسی اعلام شد، نفراتی که به هر حال گمان زنی هایی در موردشون بود و صحبت هایی بود درباره برخی از چهره ها، خب برخی از چهره هایی که در این کابینه الان حضور دارن و میبینیم، در افواه عمومی هم در موردشون صحبت میشد یا از روزهای قبل گمان زنی هایی در رسانه های مختلف در موردشون میشد، مثل وزیر خارجه کابینه آقای امیر عبداللهیان یا چهره های دیگر. اما در اینجا میخوایم این موضوع رو پی بگیریم با رضا حقیقت نژاد، همکارم در وبسایت رادیو فردا که همراه ما هستند، و همچنین حسین علیزاده دیپلمات پیشین، و در کنار اونها احمد علوی اقتصاددان هم ما رو از سوئد همراهی میکنن. آقای حقیقت نژاد اجازه بدید با شما شروع بکنیم و سیاست داخلی و اینکه به هر حال در این کابینه اونطور که به نظر میاد چینش مهره هایی که میشه گفت سیاست داخلی رو قرار اداره کنن به نوعی بیشتر به سمت اصولگراهایی تمایل داره که شاید رویه های تندتری دارن، به ویژه در مورد وزیر کشور وقتی نگاه میکنیم و انتخابش.
بله، در یه نگاه کلی من خاطرم هست که تابستان سال 97 منتقدین دولت روحانی در مجلس خبرگان یه طرحی داده بودند که نهادهای زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی مثل ستاد اجرای فرمان امام، مثل بنیاد مستضعفان، اینا مدیران این نهادها بیان کنترل اقتصاد ایران رو در دست بگیرن، یه دولت موازی علنی با دولت روحانی تشکیل بدن که مشکلات رو حل بکنن، که هم جنجال برانگیز شد، هم چه خامنه ای هم اومد در یک سخنرانی باش مخالفت کرد. اگر که به ترکیب کابینه ی آقای رئیسی نگاه بکنیم، میشه گفت همون دولت پیشنهادی تابستان سال 97 الان تشکیل شده و یه بخش مهمی از این اعضای این کابینه کسانی هستند که در دولت احمدی نژاد حضور داشتند و پس از دولت احمدی نژاد رفتن در نهادهای وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مثل ستاد اجرایی فرمان امام، مثل آستان قدس رضوی و کمیته امداد مشغول شدند. الان با تشکیل دولت رئیسی برگشتن به دولت اجرایی. بنابراین میشه گفتش که خروجی این کابینه در حوزه‌های مختلف خروجی مدیران نهادهای زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامیه.
آقای علیزاده با شما ادامه بدیم، به ویژه در حوزه وزارت خارجه یک نگاهی رو که الان رضا حقیقت نژاد هم بهش اشاره کرد و شنیدیم از همکارم در رادیو فردا، نگاه حاکم بر این به هر حال کابینه است که از طرفی یک ترکیب خاصی رو به ذهن میاره، یعنی در کنار نیروهایی که بخششون میتونن نیروهایی باشن که در قوه قضاییه حضور داشتن و آقای رئیسی از نزدیک اونها رو میشناسه، نیروهایی هستن که به نوعی نزدیکن به سپاه قدس، فعالیت هایی با اونها داشتن و خیلی شاید بتونه پاسخی باشه به صحبت هایی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران کرده بود در مورد حاکمیت میدان. در مورد وزارت خارجه تا چه اندازه این فکر میکنید میتونه محسوس باشه؟
ببینید من در یک کلام بگم که نگیم کابینه آقای رئیسی، بگیم کابینه آقای خامنه ای. این سرفصل بحثم. اما اون چه که آقای رئیسی به اصطلاح جلودارش شده، جلوی ویترین هستش، در صحبت تحلیفش دو سرفصل گشوده بود. یکی بحث وفاق ملی در حوزه مسائل داخلی و یکی بحث تعامل در حوزه سیاست خارجه. حالا در بحث مسائل داخلی محل پرسش شما نیستش، شاید جای دیگه بهش بپردازیم. در مسئله تعامل، اگر که شعار تعامل رو دادید، میبایستید بر اساس همون هم ویترینی که برای سیاست خارجی خودتون قرار میدهید، یعنی وزیر خارجی که منتخب میکنید، نماد این تعامل باشه. آقای امیر عبداللهیان مطلقاً نماد تعامل نبوده است هیچ، بلکه در این حوزه یک میدونید در خارجه در حوزه پهناوری با 194 کشور دنیا و هزاران سازمان‌های بین المللی و صدها مسائل مختلف گرفتار هستش. در این حوزه بسیار فراخ ایشون در یک حوزه عربی برای مقداری کار کرده. اونم مثلا شما نگاه کنید سطح رشد ایشون این بوده که سفیر در بحرین باشه، مثلا حتی سفیر در عربستان هم نبوده که حالا یه جایگاهی داره در شورای همکاری خلیج فارس. حالا از این حرفا بگذریم، من میخوام اینو اشاره کنم که آقای امیر عبداللهیان نماد تعامل نیست، که از آن بدتر به دلیل اینکه لحن تندی داشت با بسیاری کشورهای عربی و اینها، آقای ظریف دیدید او برکنارش کردش. وقتی هم برکنارش کردش، ایشون بلا فاصله از وزارت خارجه رفت به مشاورت آقای علی لاریجانی در مجلس. به عبارت دیگر میخوام بگم که آقای امیر عبداللهیان اونچه که بیشتر از او دانسته میشود، وجهه انتصابش و یا گرایشش به طرف به جریان به سپاه قدس هستش. یا به عبارت دیگر میخوام بگم که اینجا دیگه بحثی نیستش که آقای ظریف گفته بود که دیپلماسی بر میدان غلبه داشته در دوران او. نه، اساساً الان میدان را آوردن در حوزه سیاست خارجی نشانده اند. یعنی شما از آقای طلبی این تلقی رو داشته باشید. این نکته اول. نکته مهمتر این که حالا کسی شما منصوبش کردید، پس با شعار تعامل سازنده شما منتظر نمی سازه. اما مسئله دیگه این است که آیا این فرد در یک وزارت خارجی بسیار بسیار تخصصی با صدها دیپلمات هایی که در همین نظام بزرگ شدن روش کرد، آیا مقبولیت نزد اونها خواهد داشت؟ مطلقا چنین نخواهد بود. سفیری که در سوئیس هست، سفیری در نیویورک هست، سفیری که در اتحادیه اروپا هستن، شما همطور که دیدین، جمله آخر من، شما همطور که دیدین الان در رسانه ها دست به دست فیلمی از ایشون به زبان انگلیسی صحبت کرده که واقعا در حد گرامر دبستانی دبستان هم نیستش، یعنی دبستان بچه که دبستان انگلیسی میخونن، یعنی در این حد ایشون مشکل داره. اتفاقا من جالب بود برام ببینم که ایشون در زبان عربی چی تکلم میکنه. من هیچ ویدئویی از ایشون پیدا نکردم که به این عربی هم تکلم کرده باشه. میخوام بگم مقبولیت ایشون در درون وزارت خارجه هم نخواهد داشت.
بله، سپاسگزارم. آقای علوی، با شما ادامه بدیم در خصوص گزینه آقای رئیسی برای وزارت اقتصاد که آقای خاندوزیه، اون هم با توجه به بحران‌های بیشمار اقتصادی که این روزها ایران باهاش دست به گریبانه و مسائل پیش رویی که قرار داره، تا چه اندازه واقعا این گزینه میتونه گزینه کارسازی باشه و با وعده‌هایی که آقای رئیسی در جریان مبارزات انتخاباتی داد و حتی در جریان مراسم تحلیف خودش همخوانی داشته باشه؟
خب البته با توجه داشته باشیم که وضعیت امروز ایران در شرایط فعلی این است که قیمت دلار در بازار در حال افزایشه و این نشانه اینه که به هر حال بازار آینده خوبی رو نمیبینه و این مسلما تأثیر میگذاره بر روند تورم در آینده. افزون بریم بیاریم که تورم به اصطلاح تولید کننده در روزهای اخیر آمارش منتشر شده و نشون میده یک به اصطلاح بسیار بالا رفته، به حدود 90% رسیده. خب اینها کنش هایی است که بازار نسبت به این انتخابات میکنه. حالا ما از منظر کارشناسی نگاهی ماجرا میکنیم، بازار از منظر خیلی عملی عملگرایانه، و با توجه به اینکه رئیسی مدعی است که نرخ تورم رو تا پایان سال به نصف میرسانه، خب این به هر حال ادعای غیر موجهی است. بخصوص اینکه بیاد بیاریم این نامزد به اصطلاح نامزدهایی که مطرح شده، چون چند نامزد دیگه هم گویا مطرح شده، اما اگر متمرکز بشیم روی نامزدی که شما اسمش رو بردید، در این صورت باید از نقطه نظرهای گوناگونی به اصطلاح اون رو به منصه آزمون گذاشته که تجربه مدیریتیشه، یکی اینکه جزء کدام یک از گروه بندی ها و باند های حاکمیت بوده، و سوم اینکه آشنایی با اقتصاد بین المللی. حالا مدرک دکترای اقتصادی هم البته ایشون گویا دارد یا اعلان شده که دارد، و همزمان گفتمانی که ایشون نمایندگی میکنه، با توجه به اینکه ایشون نماینده مجلسه و برآمده است از یک مجلسی که به هر حال زیر سایه رهبر حکومت در اقلی ترین شکلش به اصطلاح شکل پیدا کرده، خب ما میدونیم این از چه گروه بندی هایی، از گروه بندی هایی که به هر حال بسیار طرفدار همون چیزی است که اقتصاد مقاومتی خوانده میشه، اقتصادی که مد نظر علی خامنه ای است. بنابراین گفتمان بسته شدن بیشتر اقتصاد ایران، منزوی شدن بیشتر اون رو نمایندگی میکنه، و تکیه بر مفاهیمی مثل فرضاً خودکفایی به هر قیمت، جلوگیری از واردات، و البته افزایش سهم خصولتی ها و دولتی ها و کنترل بیشتر قیمت ها. و این سیاست ها در این 40 سال اخیر البته نتیجه مثبتی نداشته، بلکه اوضاع رو به شرایطی رسونده که ما الان شاهدش هستیم. و از نظر این که برحال ببینیم این فرد از کجا میاد، کل کابینه به اصطلاح که الان معرفی شده در تایید نظر دوستان گرامی که و مهمانان، باید گفت که اینها یا از ستاد به حساب اجرایی فرمان امام حسن، یا قوه قضاییه، یا نهادهای خاص علی خامنه ای، یا بازمانده تیم احمدی نژاد.
بله. فقط یک نکته آقای علوی، اجازه بدید که در سوال آخر به همین مسئله، چون میخوام همین رو به صورت جمع‌بندی بپرسم با توجه به وقت کمی هم که داریم، اجازه بدید من برگردم به رضا حقیقت نژاد. آقای حقیقت نژاد، به طور کل اگر بخوایم چشماندازی ببینیم برای این کابینه و بپذیریم که این کابینه قراره با همین نفرات تشکیل بشه، به ویژه در وزارتخونه های کلیدی، چه چشماندازی رو میشه متصور بود؟ آیا این کابینه میتونه راه به جایی واقعا ببره؟
یک موضوع مهم مثلا انتصاب وزیر کشور هست که فردی با سابقه نظامی و اتهام دخالت در فعالیت‌های تروریستی خودش نشون میده که اون چشم‌اندازی که حداقل در حوزه امنیت کشور متصور هستند بیش از گذشته بر کنترل و سرکوب خواهد بود. ولی این نکته بارزی که در میان این اعضای کابینه وجود داره اینه که بعضی از اینها به طور جدی مدافع طرح‌های میتونه گفت میشه گفت متفهمانه رهبر جمهوری اسلامی بودند. مثلا کتاب نوشتن در حوزه اقتصاد مقاومتی، یا اون کسی که مثلا وزیر آموزش پرورش پیشنهاد شده در حوزه تحول در آینده آموزش پرورش این کار رو انجام داده، کسی که در حوزه فرهنگ و ارشاد هست، کسی هست که حتی سابقه همکاری با چهره‌های امنیتی مثل آقای حسینیان رو داره و دنبال اجرای مثلا طرحی مثل مرکز احزاب انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ ارشاد هست، کسی که در حوزه وزارت ارتباطات هست دنبال شبکه ملی اینترنت بوده. این مدیران رو میشه انتظار داشت که در این چند سال آینده خیلی پروژه های کلانی بر اساس همین طرحایی که سالهاست مطرح شده، هزینه‌های بسیاری دربارشون صرف شده، بعضا مثل اقتصاد مقاومتی اصلا معلوم نشده که چی هستن، و بعضا مثل شبکه ملی اینترنت هم با صرف هزاران میلیارد تومان به نتیجه نرسیدن، اینها رو با شدت و حدت بیشتری پیگیری خواهند کرد و شاهد یک سرس هزینه های انبوه و هدر رفت انبوه بیت المال خواهیم بود. و در پایان هم میشه گفت که حضور این مدیران میتونه یک فرصتی ایجاد بکنه برای تصرف یک بخش های دیگه ای از دولت که در سالهای اخیر مثلا از دسترس نهادهای انقلابی دور مونده بود. حالا آقای علوی بهتر میتونن توضیح بدن. الان ما یه مدیر نفتی داریم در وزارت نفت که مدیر نفتی ستاد اجرایی فرمان امام بوده، طبیعتا الان فرصت خیلی بهتری برای ستاد که به حوزه نفت ورود پیدا بکنه. مثلا در حوزه فرهنگ ارشاد سازمان اوج وابسته به سپاه پاسداران الان فرصت بیشتری داره که بخش‌های بیشتری از فرهنگ کشور رو تصرف بکنه. از همین منظر من میگم که این دولت دولت تصرف هم خواهد بود.
بله آقای علیزاده، به شما برگردیم. شما اگر خیلی کوتاه برای ما بگید که شما چه چشم‌اندازی رو برای این دولت قائل هستید، یا شما همین دولت رو دولت تصرف میدونید یا چیز دیگه‌ای، تعریف دیگه‌ای براش دارید؟
ببین، من در نخست گفتم که در دولت تعامل نمیتوانه باشه با این وزیر خارجه که اعلان کرده، اما اون چی که مدعی شده بود آقای رئیسی وفاق ملی، اولین پرسش این هستش که آیا در این وفاق ملی بخشی از ملت ایران بانوان هستن یا نه. یعنی تو شما یک نامزد برای پست ریاست وزارت از بانوان نداره. حالا از آقای رئیسی هم چنین انتظاری نمیرود. اما نکته مهمتر این هستش که من حالا دو مورد رو دست میگذارم. آقای زرقامی با اون سابقه ای که در صدا و سیما داره، چگونه هستش که و سپاه پاسداران چگونه هستش که ایشون میاد منصوب میشه به عنوان وزیر گردشگری و صنایع دستی؟ این چه ارتباطی بین پیشینه او، تجربه او و این شغل وجود داره؟ یا از آن مهمتر، شما میبینید که یک سردار احمد وحیدی با پیشینه نظامیگری که داشته میاد و به عنوان وزیر کشور تعیین میشه. آیا این پیام نداره که یک مقام نظامی رو شما در وزیر کشور میگذارید؟ که اگه آبان 96 98 در عبادس اینها سال این اتفاق بیفته، برای چه برخوردی با مردم بکنه؟ نکته ای که من میخوام به صورت ساده جنبندی بکنم اون این هستش که در این دولت وفاق ملی اول از همه باید در کابینه خودش رو نشون بده، به یک آقا وفاق ملی مثلا از این جریان سیاسی، از اون جریان سیاسی من میخوام بیارم، به خاطر اینکه نشان بدهم که وفاق ملی در این کابینه دیده میشه که خیر. حالا از این بدتر پرسش من این هستش که این مجموعه وزرایی که نام برده شدن آیا وزرایی هستن که بروکرات باشن؟ واقعا یه کارگزاری هستن؟ یه فارغ از این جریان سیاسی و اینها، من یک فرد توانای بروکراتی هستم، در آموزش پرورش، در فلان رشته، در فلان وزارتخونه میخوام کار بکنم. حتی مقام های بروکرات هم نیستن که بلد. کارگزاری رو در رشته خودشون در وزارتی که بهش منصوب شده اطلاع داشته باشه. همونطور که دو تا مثال زدم، زرقابی برای وزارت گردشگری منصوب شده، وحیدی برای وزارت کشور تعیین شده، آقای امیر عبداللهیان هم که زبان انگلیسی بلد نیست.
بله. و آقای علوی، به شما برسیم و کلام پایانی رو با شما داشته باشیم در مورد چشم‌اندازی که برای این کابینه شما متصور هستید.
خب این کابینه دارای موانع بسیار دشواری است. تحریم‌ها، کرونا، فرار مالیاتی داخلی که از قضا از سوی نهادهای رهبری مانند سپاه و سایر نهادهای وابسته صورت میگیره، فرار سرمایه از ایران و بی‌ثباتی در سیاسی تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی. بیاد بیاریم این کابینه تا 6 ماه اولش مشغول کارآموزی است یا حتی در سال نخست خودش، بنابراین بی‌ثباتی‌های بسیار زیادی خواهیم دید و این بر فرار سرمایه، جذب سرمایه، سرمایه‌گذاری تاثیر خواهد گذاشت و البته رکود رو تعمیق خواهد کرد. منتها به عنوان یک به اصطلاح بازارهای داخل ایران، وقتی میبینن که محمد مخبر رئیس ستاد فرمان امام اونجا به عنوان معاون اول رئیس جمهور انتخاب میشه، این حاوی یک پیام بسیار مهم است برای بازیگران بازار. اونا میبینن که سبک اجرایی دولت همون چیزی خواهد بود که منصوب خامنه‌ای در این نهاد خواهد بود و اونجا ببینیم اساس کارش بر چه بوده. اساس کارش بر مصادره زمین، مصادره خانه ها، خانه بهائیان یا فرضاً برخی از اتباع ادیان، و از اون منبع رانتی تلاش کرده که منابعی رو جمع کنه که چه کار بکنه که رانت پرداخت کنه، باز به کی؟ باز به اصطلاح نهادهای تحت نظر رهبری و البته برخی از اشخاص که به هر حال سرسپرده هستند یا فرضاً مرید خامنه ای هستن. بنابراین این سایه، این گفتمان است که سایه خواهد انداخت در اون به اصطلاح رفتار اقتصادی حاکمیت، و طبیعی است که با چنین به اصطلاح گفتمانی نمیتوان معضلات اقتصاد ایران، اون 6 یا 9 ابر بحران اقتصاد ایران مثل مسئله آب یا مسئله فرضاً بحران نظام بانکی، مسئله صندوق‌های بازنشستگی و امثال اون رو حل کرد، بلکه اقتصاد ایران به سمت دولت محور شدن بیشتر، خصوصی شدن بیشتر و البته رانتی شدن پیش میره و تنها سیاستی که حاکمیت برای جلوگیری از آشکار شدن بحران خواهد داشت این است که به توزیع پول بپردازد برای ساکت کردن به اصطلاح شهروندان.
سپاسگزارم از احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در لندن، و رضا حقیقت نژاد، همکارم در وبسایت رادیو فردا، که با ما همراه بودن و نگاهی داشتیم به کابینه ابراهیم رئیسی که فهرست وزیران پیشنهادی آقای رئیسی اعلام شده. اما همچنان با شما همراه هستیم، یک توقف کوتاه می‌کنیم، برمیگردیم با کیانوش فرید و کرونا ادامه میدیم. خب یک بار دیگه بریم سراغ کرونا که وضعیت بسیار بحرانیه، و بذاریم که حرفها رو در این لحظات پایانی مجله کیانوش فرید برای ما بگه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. شرایط واقعا جمع بندی، آنچه که میتونم بگم اینه که اسفناکه. این رو پزشکان و پرستارانی میگن که در وسط این ماجرا جان خودشون رو از دست، یعنی در دست گرفتن و دارن کار میکنن. اونها همه معتقدن که سیستم بهداشت و درمان از هم پاشیده و فریاد رسی نیست. همه شهرهای